بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما خاتمهم بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. سپاس و تشکر از همه دستندرکاران و مسئولین و بخش آموزش و به ویژه جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای اخویان که وقت اختصاصی برای اینکه ما شرفیاب محضرتون بشیم تعیین کردن، چون در همایش معمولا 20 دقیقه 25 دقیقه نیم ساعت بیشتر مجال نیست، اما اینجا مجال بیشتری هست که مصدق اوقات شریف بشیم. قبل از طرح مباحث مترنم میکنیم سخن و مجلس ارشد محضر شما ارجمندان را به این حدیث که قبلا هم در یکی از جلسات که خدمتتون جمعی بودیم در اونجا عرض کردیم. مرحوم شیخ صدوق در امالی صفحه 301 از سعید ابن مسیب از عبدالرحمن ابن سموره کنا عند رسول الله صلی الله علیه و آله یوما فقال انی رأیت البارحة عجائب فقلنا یا رسول الله و ما رأیت. راوی میگه محضر رسول اکرم و اعظم بودیم، ایشون فرمودن دیشب، بارحه یعنی دیشب، من عجائبی دیدم از ملکوت عالم. گفته شد که گفتیم که یا رسول الله، فقلنا و ما رأید، چی دیدید شما؟ حدثنا به فداک انفسنا و اهلونا و اولادنا. این حدیث مفصل ملکوت اصناف همه امت را یک به یک میگه تا میرسه به این چند جمله. رأیت رجلا من امتی، مردی را از امتم دیدم، بین یدیه ظلمه، ان خلفه ظلمه، ان یمینه ظلمه، ان شماله ظلمه، من تحته ظلمه. مردی را دیدم از امتم غرق در ظلمت، پیش اون، پشت سر اون، راست اون، چپ اون، از شبت که زیر پای اون، همه مستنقعن فی الظلمه، غرق در تاریکی. فجاءه حجه و عمرته فاخرجاه من الظلمه. ناگهان حج و عمره‌ای که در دنیا انجام داده بود به پیش آمد، فاخرجاه من الظلمه، او را از این ظلمتی که غرق در آن بود بیرون آورد، و ادخلاه النار، و او را به وادی نور بردن. این سخن نبی مکرم اسلام. محورهای مباحثی که مطرح میشه سراسر مربوط است به اون دسته از مسائلی که قبل از حرکت در همین ایران باید گفته شود، عملی شود، دنبال شود. یک، محور اول حکم فیشهای حج عمره. محور دوم کیفیت تخمیس آن با نظر به تورم. محور سوم حکم وام مرابحه که برخی از حجاج میگیرن و صرف در حج میکنن و میگن این وام اصلا حلال یا نه. محور چهارم وضعیت فقهی نائبان معذور. نائبان معذور را خواهیم گفت حتی اونایی که در حمد و سور مشکل دارن به اتفاق همه مراجع ازام غیر از آقای بهجت و آقای جوادی، اونم در یه مورد خاصی، ما بقیه همه میگن باطله. کسی که نائبه و در حمد و سوره مشکل داره به اتفاق غیر این دو بزرگوار، اونم در یه مورد خاصی، ما بقیه همه میگن عمره حج باطل. اصلا بعضی میفرمان محرم نمیشه، که حالا خواهیم گفت. محور پنجم، وضعیت فقهی حج نائبانی که خود اینها مستطیعن، که قبل از حرکت اینها خودشون واجب الحجن و برخی توهم این را دارن که اگر به حج نیابی آمد مستطیعه. در این باره توضیحاتی داریم. و محور ششم، کیفیت صلات معذورین. اما محور اول، فیش های حج و عمره که عرض شود در سال 85 یا 86 یا بعد از آن خریداری شده و هزینه‌ای که الان میپردازن برخی، همه حجاج میپردازن، به چهار دسته تقسیم میشه. چند دستش به اتفاق همه خمس ندارد، دسته‌ای به نظر همه دارد و یه دسته چهارمی هم هست مورد اختلافه. دسته اول به نظر همه خمس نداره، که سه صورت، در سه صورت همه قائلن که خمس ندارد. صورت اول این که از درآمد بین سال فیش خریده و در همون سال حج یا عمره مشرف شده، این مصداق زیاد نداره، ولی برخی هستن که با ارث و میراث مستطیع شدن یا با هر راه دیگه، همین امسال میخرن و همین امسال قبل از اینکه سال خمسیشون برسه حج میان، قبل از درآمد بین سال حج میره، این به اتفاق همه خمس نداره. صورت دوم این که هزینه خرید فیش و هزینه سفر حج با قرض یا با وامی است که هیچی اون را نپرداخته. کسی امسال عازم حج میشه، فیش میخره، میگه از چی خریدیم؟ میگه قرض کردیم. یا وام میگیره و وامم قسطاش را هیچ جا نداده، این هم به نظر همه خمس نداره. صورت سوم عبارت است از این که فیش 85-6 را یا امسال را نام نویسی یا خریده و با پولی که متعلق خمس نیست هزینه را آماده کرده، مثل مال مهریه زن، دو دیه، دیه میگه بچه ما در تصادفی از بین رفت، حالا خدا نصیب ما کرده که ما حجی بیاییم، دو سه سال پیش فیشی خریدیم، دیه خمس نداره، مهریه خمس نداره، ارث خمس نداره، مگر در موردی که بدانن اون مرحوم اهل خمس نبوده و این مالی که به ارث رسیده خمس او را نپرداخته بود. خلاصه صورت سوم تهیه فیش یا هزینه سفر، این 200 خرده‌ای الان میگیرن، این را با پولی که متعلق خمس نیست تهیه میپردازه. این سه مورد به نظر همه خمس نداره. دسته دوم موردی است که به نظر همه مراجع عظام خمس دارد و این صورتی است که فیش 85-86 را یا اینی که اخیراً خریده با پول خریده که سال روی اون گذشته و بعد از این که سال گذشته رو پول و خمس بهش تعلق گرفته بود، با اون میره اسم نویسی میکنه یا فیش میخره. این مورد به نظر همه مراجع اعزام خمس داره، اما در کیفیت خمسش با محاسبه تورم 4-5 مبناست که پایان همین بخش چند لحظه دیگه عرض میکنیم. دسته سوم موردی است که فیش ثبت نام شده یا خریداری شده. فیش ثبت نام شده یا خریداری شده مرکب است، بخشیش از پولیه که متعلق خمس نیست، مثل مهریه، مثل دیه، مثل ارث، مثل هبه به نظر امام و مقام معظمه رهبری و آقای نوری که میگن خمس نداره. خلاصه بخشیش خمس نداره و بخشیش از درآمدیه که سال روش گذشته و خمس داره. دسته چهارم موردی است که بین مراجع اعزام اختلافه. اکثر حجاج از این دسته چهارمن و این عبارت از صورتی که از درآمد بین سال 85-86 اسم نویسی کرده با درآمد بین سال که خود اون پول متعلق خمس نبوده، از درآمد بین سال اسم نویسی کرده یا پارسال امسال فیش خریده ولی حجش بعد از گذشت سال هست، اینجا بین مراجع اعزام در مسئله سه نظر مطرحه. نظر اول آیات اعزام مرحوم آقای بهجت، آقای جوادی، آقای مکارم، آقای نوری میفرماین اصلا خمس نداره. چی خمس نداره؟ فیشی که از درآمد بین سال خریداری شده و سال روش نگذشته باش فیش خریده یا ثبت نام کرده ولی حج که میره بعد از سال خمسیست. حالا اونایی که 85-86 بوده که معلومه ده 15-16-17 سال گذشته، یا همین اخیراً خریده ولی حج که میره یه ما دو ما بعد از سال خمسیش. این چهار بزرگوار میفرمان خمس نداره. آقای بهجت، آقای جوادی، آقای مکارم، آقای نوری و آقای سبحانی پنجمین نفر میفرماین خمس نداره. نظر دوم آیات اعزام 9 نفر از مراجع اعزام، امام راحل، مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، آقای خویی، آقای صافی، آقای گلپایگانی، آقای فاضل، آقای عرشبت که سیستانی، آقای وحید، این نو بزرگوار میفرمان خمس دارد. چی خمس داره؟ همین مورد چهارم که از درآمد بین سال نوشته و سال بعد یا چندین سال بعد حج میره. البته آقای سیستانی یک تبصره دارن و اون این که اگر وقتی اسم نوشت مستتی بود و هیچ راهی برای حج رفتن نداشت جز اسم نویسی، آقای سیستانی میفرماین نداره، ولی اون 8 بزرگ دیگه میگن قطعا متعلق خمس هست با اون تورمی که بعد میگیم. نظر سومم آیت الله شبیری زنجانی که تفصیل میدن بین این که این حجی که میره حج واجب هست یا مستحب. اگر حج واجب بود چه این که با استطاعت حج واجب شده یا با نذر، با عهد، با قسم، خلاصه حجش واجبه. ایشون میفرمان اگر از درآمد بین سال نوشته برای حج واجب ولو سال 85-86 این خمس نداره، ولی اگر حج مستحب هست خمس داره. این عرض شود محور اول. محور دوم که بسیار مهم و قابل توجه به لحاظ ظرافتی که داره، کیفیت تخمیس فیشهای حج عمره با محاسبه تورم. مستحضرید که کسی که سال 85 و 86 و 87 اسنویسی کرده، اون زمان حج 1,000,000 اسنوشته، اگه خمس او را میداد 200 تومن بود، ولی این 200 تومن الان مراجع اعزام دربارش چند نظر دارن. نظر اول، نظر زعیم فرزانه که میفرماید معیار قیمت فعلی فیش نیست، بلکه معیار همون 200 تومن سال 86 و 75 به زمینه تورمش. چرا ایشون میفرمایند قیمت فعلی فیش 160, 170, 180 میلیون پولشه؟ چرا این ملاک نیست؟ چون ایشون قائلن که خمس به ذمه تعلق میگیره، یعنی همون سال اول که اسم نوشت با 1,000,000، سر سال خمسیش که رسید 200 تومن اومد به گردنش. اون 200 تومنه الان به ذمیمه تورمش خمس داره، و مقدار تورم از این قرار است که اونایی که سال 85 اسنویسی کردن با محاسبه تورم معادل است با 11,490,000 تومن. 11,480,090,000 تومن، یعنی 11,000 تومن دیگه روش بگذره میشه 11,500,000 تومن. این فیش سال 85. البته اگر با پولی بده که اون پول خمسش را داده یا متعلق خمس نیست، اما اگر از درآمد جدید بده، اینجا باید ربع حساب کنه و به احتیاط واجب، به احتیاط واجب باید 1/4 حساب کنه که معادل است با 14,361,000 تومن. 14,361,000 تومن. البته این ربع حساب کردن را آقا اخیراً می‌فرمایند احتیاط واجبه و قابل رجوع است به مرجع دیگری که لازم نمی‌دونه. این مربوط به سال 85. یه بار دیگه عرض میکنم فیشای سال 85 اگه اون زمان 1,000,000 را خمسش را میدادن 200 بود، ولی به ذمیمه تورم معادل است با 11,489,000 تومن، یعنی 11,000 تومن دیگه میخواد تا بشه 11,500,000 تومن. بله بله، 200 تومن خمسی که میده الان این مقداره به جای همون 200 تومنه. و اگر از پولی میده که خود این پول الان متعلق خمسه، چون این خمسی که الان میده که معونه امسالش نیست، که این معونه از قبل قهرم، باید با پولی بده که یا خمسش را داده یا متعلق خمس نیست. اگر این جور بود همین 11,489,000 کافیه، اما اگر از درآمد امسال بخواد بده میشه 14,361,000 تومان. این اواخر دیما، اواخر دیما. اینا همه مربوط به جاییه که خمس را نداده، مربوط به صورتیه. اگه خمس داده باشه اون زمان، یا متعلق خمس نبود مثل دیه و مهریه و اینا، همه میگن نداره. نظر دوم $500 میلیون. بله 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 بله. خب حالا شیخنا، یک حکم خدا چیه؟ یه چیزه. حالا نماز صبح هم واجبه، اکثر خلق الله میگن خدا کریمه، بزرگ میبخشه، و از یه حرفا میزنن. و حالا خمس هم وقتی میخوای بگی یه ظرافتی داره. یک نکته عرض میکنم خدمتتون، این مربوط بله بله عرض شود که خم سود فیش خمس نداره، سود فیش خمس نداره، سود فیش خمس نداره. او اگر میداشت که به نظر حضرت آقا میشد 30-40 میلیون. اون سودا نداره، سود خمس نداره به نظر حضرت آقا. ما کار به بانک نداریم ها، ما اصلا کار به بانک نداریم، حرف از بانک نیست. حرف از این است که خمس به ذمه اون آقا اومده. 200 تومن را اگه اون وقت میداد همون تموم بود، ولی چون نپرداخته تورمش اینقدره. حالا اگر فیش خمس نبود، یک کسی سال 85 200,000 تومن به یک کسی بدهکار بود نداد، همه الان اگه میخواد بپردازه فتوای آقا را خاص، ما همینجور بهش میگیم، میگیم 200 تومن را به ذمیمه تورمش باید به اون بدهکارت بدیم. ما ای آقا، مگه حرف از بانک میزنیم ما؟ با اصلا اگر فیش شما را دوز برد، اگه فیش حاجی را دوز برد و حجم نرفت، این 200 تومنه که به ذمش آمده، این متعلق خمس هست و باید بپردازه. حتی اگر دوز ببره و این موفق به رفتن حجم نشه، باید این را بپردازه. این مربوط بود به سال 85. اما 200 تومن سال 86 که خمس 1 میلیون بود و نپرداخت، معادل است به نظر حضرت آقا با 9,800,000 تومن، معادل است با 9,800,000 تومن، معادل است با 9,800,000 تومن. و اگر بخواهد از پول امسال درآمد امسال بده که خمسش را نپرداخته، معادل با 12,250,000 تومن، معادل با 12,250,000 تومن. این نظر مبارک حضرت آقا. نظر دوم حضرت آیت الله سیستانی، ایشون میفرمایند 1,000,000 سال 85-86-7 به ذمیمه تورمش که خودشون محاسبه کردن حدود 50 میلیون میشه، به زمینه تورم میشه حدود 50 میلیون، ولیکن چون آقای سیستانی تورم را، محاسبه تورم را احتیاط واجب میدونه، لذا میفرماید تنصیف میشه 50 میلیون به 25 میلیون، خمس 25 میلیون را باید بپردازه. خمس 25 میلیون را چه میشه؟ چقدر؟ 5 میلیون. پس به نظر مبارک حضرت آیت الله سیستانی مطلقا 85، 86، 87 همه عرض شود که تورمش 50 چون مبنی بر احتیاط تورم تنصیف میشه 25 میلیون، خمس 25 میلیون را که 5 میلیون هست به پردازه کافیه، و خمس فیشها را میگن 2 میلیون. مصالحه کردن فیشای عمره را محاسبه کردن، مصالحه کردن به 2 میلیون. این نظر از آیت الله سیستانی. سوم نظر مبارک آیت الله مکارم، ایشون کلیه فیشای حج را 85 و 6 و 7 و 8 اگر بود و همه را مصالحه کردن به 10 میلیون، به 10 میلیون، و فیش عمره را هم به 1 میلیون مطلقا. و لذا مقلدین آقای مکارم سال 85 یا 86 87 اگر بود، با پولی که سال روش گذشته بود و خمسش را نداده بود، چون اگر از درآمد بین سال نوشته بود ایشون قائل بود خمس نداره، اگر با پولی اس نوشته که خمس تعلق گرفته بود و نداده بود، خمسش را حج را مصالحه میکنن به 10 میلیون و عمره را هم مصالحه میکنن مطلقا به 1 میلیون. نظر چهارم نظر حضرت آیت الله استاد معظم آقای وحید و آقای نوری، حضرت آیت الله آقای نوری خیلی سنگین شده، میفرماین فیش به قیمت فعلی، هرچه الان میارزه خمس داره، تو شهر خودشون یا هر جا مشتری پیدا میشه یکی دو جا نمونه بپرسه، اگه 160 میلیون بود همون خمس 160 میلیون را داره که میشه 32 میلیون. 180 اگر بود از حضور شود که همون خمس 180، 200 اگر بود 40 میلیون باید خمس بده. همه فیش را به قیمت فعلی، چون قائلا خمس به این تعلق میگیره، میگن این اینش الان همچین مبلغی میارزه، اینقدر باید خمس بپردازه. عرض شود که این هم مربوط به کیفیت محاسبه خمس. حضرت آیت الله آقای زنجانی ایشون هم نظر پنجمی دارن، و اون نظر اینه که قیمت فیش را ببینن الان چقدره، مقدار تورم را ببینن چقدره، تورم این عرض شود مبلغ فیشی که میخرن الان بین 150 تا 170 80 مصالحه میکنن، ایشون به همون 150 50 میلیونش را میگن تورم، اون هیچ، ما بقیش قیمت افزوده واقعیه، 100 میلیون را باید خمسش را بده که میشه 20 میلیون. تکرار میکنم آقای زنجانی میفرماین که این فیش یه مقداری رشد کاذب داره، یه مقداری رشد حقیقی، مقدار تورمش کاذبه. چقدرش تورمه؟ می فرماین 50 میلیونش را با مصالحه بین فیش 150، 160، 170 50 میلیون تورم کم میشه، الباقی 100 میلیون. اون 100 میلیون را خمسش را که 20 میلیون هست باید بپردازن. یه نکته اینجا عرض کنم، بده بله بله، نه خمس 10 میلیون، 10 میلیون را به عنوان خمس باید بپردازه. یه نکته عرض کنم محضر مبارکتون و اون این که بله شما از بس خارجی چندین بار عرض کردم ها که اگر از بین سال بخره ایشون و آقای نوری و آقای بهجت و آقای سبحانی و آقای جوادی فرمودن نداره. آقای مکارم جایی را میگن که با پولی که خمس نداده اسنویسی کرده الان میخواد بره، اینجا مورد نظر بود. نکته کاربردی عرض کنیم وارد محور بعد بشه، وان اینه که مسائل خمس را که میخواید بگید همین جوری بدون مقدمه اگه بگی برای بعضی از خلق الله مدهشه، دهشت آوره. با یک مقدماتی میگی شاکریم رب جلیل را که توفیق یار شد، بانگ چاووش به گوش آمد، هیچ میدانی که چه بسیار پولدارایی هستن که اینها در عمرشون میلیاردی و تلیرالی بودن حج نرفتن. چه سعادتی بر شما که شما توفیق دیدار یار پیدا کردید انشاءالله. که گفت کعبه سنگ نشانه که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. بعد میفرمایی که آقایون هیچ میدونی این فیش شما که 1 میلیون خریدی الان چقدر میارزه؟ از 150 و 160 تا 220 میلیون خرید فروش شده. کجایید شما؟ این چه توفیقی با این مقدمات؟ الان اگه خیلی از شما میخواستی 220، من پارسال شنیدم یه آقای به خود من گفت 240 خریدیم، شما الان معلوم نیست میتونستید برید. چه کار خیری کردید؟ چه نفسی بوده از پدر و مادر که یار شده در این مسیر به زیارت بقی بیایید؟ بعد از این مقدمات میگید که حالا اگه ولی نعمت رب جلیل این همه شما را یاری کرده، یواشکی بگه که یه مقداری از اینا را باید پس بدید، شما چه میکنید؟ اون با این مقدمات میگید که خمس عرض شود که فیش را مطرح میکنی و بعدم بهشون میگه آقا این بدهی های خمسی شما کسی نمیاد اول صبح طلب کاردر خونه را بزنه بگه حساب ما چی شد ها؟ این بستگی داره به مکنت شما. تونستی یک جا همه را میپردازی، نشد دو قسطه میکنی، نشد سه قسطه، نشد 4 سال دیگه، 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، مور مور این بدهی و بدهی‌های خمسی دیگر را میدی تا تموم که شد. و اگر خدایی نخواسته زبان من لال نشد بپردازی، گوشه وصیت‌نامه مینویسی فرزندان عزیزم به سالی که من به حج مشرف شدم من بدهکار رب کریم رب جلیل شدم، محاسبه کردم اموالم را، همچین مبلغی بدهکارم، به ذمیمه تورم شما کمتر تناول کنید و این را رد کنید. اینجور محاسبه. ولی بینکم و بین الله اینجور میگی، بینکم و بین الله هر چیش را میتونید دیگه، تو بورس و جای دیگه و بانک و اینها دارید، اغماز نفرمایید از پرداختنش. محور سوم حکم وام مرابحه، سودش دیگه نداره. تورم الان از سود زده بالا، سود فیش ها مطلقا نداره، به لحاظ این که تورم از سود بالا زده، در دوش دیگه نیست. اونایی که هزینه بوده، طلا دو جوره، یک طلای زینتی بوده، باز طلای زینتی دو قسمه، یه مقدارش مورد نیاز و شأنشه، اینا نداره. اما اگر برای اینکه سرمایهشون کم نشه، هر دوباره کرده، هفتش سه چهار سرویس خریده که گاهی جشن عروسی میره، میگه باید چشم بعضی بترکه از حضور شود، اینا همه را میپوشه علنگ و دلنگ. اون اضافی ها، زینت های اضافی، اونا باز خمس داره. یک نخه هیچ مورد اختلاف نیست. سودی که اون سودی که امام فرمودند و ما هم توی درسنامه گفتیم، مربوط به زمانیه که تورم چهار پنجتا نه چهل از بودور شود درصد باشه. رضا تورم زده از سود اینها بالا، رضا اون الان هیچ که از آقای اون حساب نمی کنه. محور سوم عبارت از حکم وام مرابحه و صرف در حج. این را الان میپرسن که برخی از زوار چی؟ بله، عرض شود که طلای زینتی هست و غیر زینتی. غیر زینتی مثل سکه سرمایه هست، سرمایه به نظر آقایون خمس داره. و زینتی ها دو نوعه، زینتی که متناسب با شأن نداره، زینتی که زائد بر شأن هست اگر زن از حقوق خودش خریده، هبه و بخشش نبوده، خریده که پول ارزش پولش کم نشه، هبه و بخشش هم نبوده. این به نظر همه آقایون اون مقدار زائدش متعلق خمس هست، متعلق خمس هست. اگر هبه و بخشش هم بوده، مرحوم امام زعیم فرزانه حفظه الله، آقای نوری، این سه بزرگوار میفرمایند که خمس نداره هبه. آقایون دیگه همه میگن به فتوا یا به احتیاط واجب میگن خمس داره. این و ضمناً قبل از ورود در محور بعدی، فیشه هایی که هبه بوده از عرشبت که شوهر به همسر، شوهر پرداخته پولش را، اگر به عنوان مهریه پرداخته اصلا خمس نداره. اگر به عنوان هبه و بخشش این کار انجام شده، به نظر مقام معظم رهبری، مرحوم امام، آقای نوری میفرمایند خمس نداره. نظر دوم آقای فاضل، آقای مکارم، آقای بهجت، به احتیاط واجب داره. بقیه آقایون هم همه میگن هبه خمس داره. اما محور سوم، این را زیاد الان سوال میکنن، حکم وام مرابحه و صرف در حج. الان برای پرداخت این 200 خورده‌ای، 250، 260 تومانی که باید به سازمان بدن، سازمان حج، خیلی ها میرن وام میگیرن. اسم این وام هست وام مرابحه. وام مرابحه حدود 20% تا 28% سود میگیره. خیلی میپرسن، میگن این اصلا حلاله؟ بانک همچین سودی میگیره؟ برای ما حلاله اصلا همچین کاری بکنیم و همچین سودی را بگیریم؟ یک توضیح کلی عرض میکنم نسبت به وام مرابحه. اکثر وام های بانکی فعلی به اسم وام مرابحه است. حتی وام ودیعه مسکن ما کندوکاو کردیم، کوویدیم به اون مصدر اصلی گفتیم آقا این وام ودیعه هست شما سود میگیری؟ گفتم بله. گفتم مگه این پول را امانت میدی به اون آقا؟ خلاصه الله و ملما کرد و گفتم پس این واقعش همون مرابحه هست؟ گفت بله روح وام ودیعه همون وام مرابحه هست و وام مرابحه متقوم ماهیتش به دو تا وکالت، اگه این دو وکالت عمل بشه به نظر همه مراجع ازام صحیح هست، هم سودی که داده میشه برای بانک گرفتنش حلاله و هم دادن این سود از طرف ارباب رجوع جایزه. وام مرابحه حقیقتش این است که بانک 200 میلیون میده، بعد 260 270 کمتر بیشتر میگیره. حقیقتش اینه که پول را به اون شخص که میده دو تا وکالت بهش میده. وکالت اول این که برو برای من بانگ چیزی بخر هر چه که خواستی برای من بانگ، دو این که بعد که خریدی اون مال را سکه، بلور، یخچال و گاز، فرش، کاشی، هر چی بعد که برای من خریدی به وکالت از من به خودت بفروش این 200 تومن جنس را به اون 240 270ی که بناس قسط بپردازی. پس بنابراین در وام مرابحه وقتی پول به اون درخواست کننده وام داده میشه این پول از اون نیست و نیست و نیست و از اون نیست و از اون نیست و نیست تا بره دو تا کار را عمل کنه. یک، کالایی برای بانک بخره. علت این که بانک میگه برای من بخر چون پول هنوز از اونه، وکالت بهش نده، بره برای بانک هرچی این خواست مثلا 200 میلیون سکه بخره، همونجا تو سکه فروش به زبون خودش بگه آی خدا فروختم این 200 میلیون سکه‌ای که برای بانک به وکالت از بانک براش خریده بودم فروختم از طرف بانک به خودم به 240 250 که بناس بانک بگیره، بعدم بگه قبول کردم این را، تازه این وام میشه برای او. بعد از او هر کاری بکنه طوری نیست. خلق الله و متاسفانه بانگی ها هم بسیاریشون نمیدونن ماهیت مرابحه، وام مرابحه یعنی چه. نه بانک مالکه شما، یعنی مگه بانک را دولت را مالک نمیدانی؟ بانک مالکه. عرض شود این پولی را که بانک میده این عرض شود یا از خودشه یا از کسانیه که گذاشتن بانک باش کار کنه به سبیل مضاربه. اگه مضاربه هم باشه بانک وکیل از طرف مالک که این را بپردازه به این آقا. این به اتفاق تمام مراجع ازام اگر رعایت بشه طوری نیست. ولی متاسفانه بانگیه وقتی این آقا اون درخواست فرم درخواست وام را پر کرد بهش میگه بپر بیرون یه فیش کالا بگیر بیا، این میره یه مغازه 20 تومن 50 تومن میده، اون مینویسه 200 میلیون گاز و یخچال، یه مورم میزنه بهش. این کار حرامیست قطعا، یک خیانته، دو یک نوع کذبیه، سه این که اون مالی را که بانک بهش میده 200 میلیون به عنوان وکالت بهش میده که بره برای بانک چیزی بخره و بعد این را از طرف بانک به خودش بفروشه. این اگر عملی بشه به نظر همه مراجع ازام هیچ اشکالی نداره، متاسفانه عمل نمیشه. بنابراین وام مرابحه را وقتی به شخص دادن اون میره یه راه دیگری خرج میکنه، بدهی های خودش را میده و غافل است از این مسئله، این قطعا کار حرامیه، چون پولی که بانک به او داد از اون نیست و نیست و نیست و نیست و نیست و از اون نیست، ولو به حسابش ریخته تا بره دوتا وکالت عمل کنه. پول پول بانکه، وکالت اول بره بلور، سکه، فرش، ماشین، هرچه هست برای بانک بخره، بعد که خرید بگه آی خدا این سکه های بانک، فرشای بانک، بلور بانک، ماشین بانک، حالا ولو به نوع شراکت از طرف بانک میگروشم به خودم، به اون 250-40-60 که بناس بانک به عنوان قسط بگیره، بعد بگه قبول کردم این فروش را به خودم، اون وقت تازه میشه مالک. اگر خواست به طلا فروش سکه ها را پس بفروشه با 200 تومن 500 تومن 1,000,000 کمتر، بعد پولش را هر کاری بکنه اشکالی نداره. پس اینایی که الان وام مرابحه میگیرن 200,000,000 کمتر و بیشتر و باش حج میان، قبل از این که پول را به سازمان به حساب بریزن باید اول برن دوتا وکالت را عمل کنن. تا اون دو وکالت عمل نشده پول بل ملک بانک باقی است. بس که مسائل گفته نشده. یه جایی من در منبری میرفتم پارسال پیارسال، اول صحبت همین مسائل بانکی را گفتم، یه آقایی بعد از جلسه اومد از بانگیا بود، گفت حاج آقا این چه مسئله، بالا تعریف کرد چه زیبا گفتی، ما نمیدونستیم بانکی بود خودش ها، که وام مرابحه یعنی معنیش این. و بعد حالا گفت که جلساتی باید خدمتتون باشیم و چه و اینها. غرض این که عمل کردن به احکام شهر اینقدر آسان، این آقایی که 200,000,000 وام مرابحه هم میگیره میخواد بره برای ازدواج جای دیگه خرج کنه، این اگه بدونه اول اون کالا را با پول بانک برای خود بانک میخره، بعد دو کلمه با خودش به زبون میگه فروختم این کالای بانک را به خودم به فلان مبلغ، یعنی اون مبلغی که بناس بانک بگیره. بله شیخنا خیلی جالبن، درفشانی فرمودن، میگه در اینا قصد بی وجود نداره، تو اون فرمی که میدن نوشته شما وکیلی از طرف بانک این را عمل کنی. این آقا، اکثر مردم جاهل و نادانن، اونقدر مؤمنین هستن عمل میکنن این را. شیخنا شیخنا کجایید شما؟ مؤمنین مسجدی هیئتی ها عمل میکنن، از ما میپرسن، میگه این وکالت قابل عمل نیست، مگه چیه؟ چه ربطی به بحث ما داره؟ کجایید شیخنا؟ یا شیخ ببینید، اجازه بدید، اگر شیخنا شیخنا اگر اصلا کار به بانک نداریم، من اومدم خدمت باهر النور فیضاسای مناقب شعار منقب الدسار غمغام شما، گفتم شیخنا ما دستمون خالیه، میشه یه 200,000,000 پول به ما 6 ماه قرضی بدیم؟ شما میگید حاج آقا بر چشم ما جا داری تاجستری، ولی پول بیکار اینجوریم امروزه نداریم، ما خودمونم عیال باریم، ولی من یه کار میتونم بکنم. حضرت عالی ها به من گفتی من 200,000,000 بد میدم، 6 ماه اگه میخوایی 220 باید پس بدید. میگم حرفی نیست. میگه این 200,000,000 را بپر توی سکه فروش، پول از من بد میدم ها، 200,000,000 سکه بخر برای من، همونجا از طرف من الان به وکالت میدم این 200 میلیون را به خودت بفروش 6 ماهه 220 میلیون، این صحیحه یا باطل؟ ای آقا کجایی شیخنا؟ چی میگید شما؟ همونجا اینا همش به 1 میلیون به 500 تومن با همونا تموم میشه. اولا اگر لازم نیست ثبت کنه این را تو اون دستگاه مالیات بده و اینا، همونجا با صحبت میکنه میگه میخوام به پس بفروشم، اگر رفیقه که هیچی هم نمیگیره، اگر رفیق نباشه یه زمانی سکه را 2 تومن میگرفتن چندین سال پیش، باز دوباره همونجا پس میخریدن، حالا فوقش 500 1 میلیون 2 میلیون همونجا میگیره بدون این که وارد کنه توی دستگاه. عرض شود حاج آقا میفرماین اگر یک کسی جاهل به مسئله بود و غافل بود، پول 200 میلیون وامی مرابحهی که گرفت رفت ریخ به حساب حج، این زیاد پیش میاد، یا به هر کار دیگری، بس این الان آیا وظیفه دیگر داره یا نه؟ اینجا این آقا اگر بتونه اون پولی را که به حج داد در حکم اتلافه 1 200 تومن دیگر جور کنه و بره همین سکه را بخره، از طرف بانک به خودش بفروشه به اون مبلغی که بناس بانک بگیره و بی دغدغه است. و اگر نتونست این کار را بکنه، اولا نسبت به خلافی که کرده باید استغفار کنه، و دو این که اون سودهایی که به بانک میده را چون خودش خلاف کرده ها و بانک هم به زور ازش میگیره، اون را باید به قصد هبه بده، چنان که مرحوم امام در تحریر جایی که کسی استرار به قرض ربوی پیدا کرده همین را از سبب در تحریر دارد. محور 4 وضعیت فقهی نائبان معذور، این مسئله اخیر، این که اگر یک کسی جاهل به مسئله بود ندونست که باید این وام مرابحهی که بانک بهش داده این را به او تملیک نکرده ابتداعاً، پول بانکه باید بره دو وکالت را عمل کنه، غافل بود و رفت جنس خرید بدهیش را داد یا به حساب همین بقیه هزینه حج ریخ، بعد از بیانات درر شما متوجه شد که اشتباه کرده، این پولی را که خرج کرده در حکم اتلافه، در حکم اتلاف که بود بدل او را باید همون 2 تا وکالت را درش عمل کنه، او 200 تومن دیگر را اگه بتونه ولو 1 روزه از کسی قرض کنه، بره از طرف بانک بخره چیزی را به خودش بفروشه به اون مبلغی که بناس بانک بگیره و عرض شود که به خودش بفروشه و قبول کنه، بعد اون پولی که قصد کرده یا از هر جایی پیدا شده پس بده، و اگر این هم براش میسر نبود این کار خلافی کرده باید استغفار کنه و اون سودایی که بعد داره میده را اینها را به عنوان هبه و بخشش به بانک باید بده، چنان که مرحوم امام در تحریر دارد که لبستر الى قرض ربوی این یجوز له اخذ القرض، و اون مبلغی را که به عنوان زیاده میپردازه به قصد هبه بپردازه. محور 4 محور بله نه نه این آخه این به ذمه گرفتن از حالا لازم نیست جا به جا بشه، بله نه 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 اون لازم نیست. محور 4 وضعیت نائبان معذور، این یکی از مسائلیه که همینجا در وطن اسلامی خود ما باید حل بشه و اگر حل نشد در سرزمین وحیانی اونجا مسئله را مطرح کردی، اونجا بسیار معضلی میشه. همه ساله ما یک گرفتاری اونجا در بعثه و عرض به حضور شود که محترمین زوار و روحانی محترم که گرفتار شده مواجهیم. کسانی که در یکی از اعمال حج معذورن، یک که از حد اقلشه در حمد و سوره مشکل دارن و هر چه تلاش میکنه حد اقل صحت را هم نمیتونه احراز کنید، شما نمیتونید احراز کنید، یا اینکه ویلچریه یا عصا به دست مرد هست و در وقوف شب دهم مشعر از طلوع فجر تا اذان صبح با زنها و پیرمردها باید بره. وقوف مشعر روایت داره صحیح، من ادرک المشعر فقط ادرک الحج. یا اینکه طواف را مشکل داره و گاهی باید از سبد نائب بگیره، یا مبتلا به گلبه روتون هست و دریره البول گاهی در حال طواف از او خارج میشه و قابل تجدیدم نیست. در همه این موارد نیابت به نظر همه مراجع ازام صحیح نیست، بلکه به نظر امام راحل و جمعی از مراجع ازام اصلا محرم نمیشه، اصلا احرام صحیح نیست، اصلا احرام او صحیح نیست. به اون طرف خیلی با ملایمت بگیم برای ما مایه خرسندی بود که امسال همگام و همپای شما در زوار ما باشید شما، ولیکن من حمد و سوره شما را چندین بار تست کردم و هر بارم این کلمات را گفتم براتون تصحیح کنید، نکردید. این نیابت شما به نظر همه مراجع ازام به اتفاق میگن مجزی از منوبعن نیست. فقط آقای بهجت استاد معظم آقای جوادی میفرمایند اگر در حین اجاره و شروع حج متوجه نبود که حمد و سوره مشکل داره، بعد متوجه شد اثناء عمل بعد از احرام، اینجا را گفتن طوری نیست، اینم به تکلف فرمودن. و وظیفه روحانی هم هست که قبل از احرام تست قرائت کنه. روی این حساب چنین کسی که مشکل داره حداقل در قرائت، این را در چند جلسه به طور ویژه اسم او را یادداشت میکنی، مشکلات قرائتش را روی کاغذ مینویسی، میگید این را شما اگر تونستید تصحیح کنید فبها، و الا من مسئولیت دارم، خود شما هم مسئولیت دارید، این حج شما به نیابت از منوبعن به اتفاق همه مجزی نیست. گاهی اصرار میکنن میگن که من برای پدرم اومدم، یا زن میگه برای همسرم اومدم. ما اصلا چند سال پیش در بین خیش و قوم ما صحبت بوده که من بناس برم، ما قبل چندین بار رفتم خداحافظی کردم، الان من آب میشم حاج آقا چجور؟ از این حرفا را خواستم بزنند و اینها. شما یه پیشنهادی بکنید، بگید که آقا حاج خانم شما میشه این حج را امسال بیایید برای اون مرحوم، فیش اون مرحوم را خودتون بخرید و یک پول تهیه بشه برای اون مرحوم حج نیابتی. حج نیابتی عرض شود برای او یک کسی، عرض شود حبذا نائبی که از بین روحانیون معظم سانهم الله عن الآلام والاسقام ان شاء الله حجی که حاج آقا انجام بده زمین تا آسمان فرق داره. عرض شود که نیابت و اینها هم که پارسال بعضی بیوت حداقل 200 میگرفتن، 250 بیت دفتر آقای سیستانی که میفرمودن 300، کمتر از 300 نمیپذیرفتن. و زاد الله و زاد الله، هرچه بیشتر باز هم به لحاظ زحماتی که داره و مشکلاتی که داره. عرض شود که این پیشنهاد را بگیم من میتونم بکنم که شما این حج را برای خودت انجام بده. حج وقتی برای خودت بود سعی و تلاش کردید برای حمد و سوره، اگر مشکلی داشت به اتفاق همه، اگه قابل حل نبود به نظر همه کافیست برای خودت. بعضی از آقایون احتیاطی دارن که نائب بگیره، یا مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آیت الله صافی میفرمودن اگه بشه احتیاط به جماعتم بخوانن که به هیچ وجه میسرم نیست در اونجا، به همون قرائتی که خود او تونست به نظر همه مجزیه اگه برای خودش بود. این را پیشنهاد کنید، بعد بگید بگردید نائبی پیدا کنید، اگه خودتونم میشناسیم از حضور شود معرفی کنید. البته بعضی میخوان زرنگی کنن، اینجا نائب نمیگیرن، میان مکه مدینه میخوان نائب میقاتی بگیرن، اونجا نائب میقاتی که به سه مراجعه گاهی میکنن از شیعه های مدینه و حجاز، اینها یه افراد معدودی هن. پارسال شاید حدود 40، بین 30 تا 40 درخواست نیابت بود، استنابه نائب میخواستن ولی نبود. یا افرادی بودن که واقعش اینه که به همه کس، به همه خدمه کالوان ها اینا نمیشه، حالا همشون تاج سرند و مشکلاتم بسیار دارند و بعضیشونن اصلا حضورشون مشروط به این که محرم به احرام حج نشند و در این حال باز میشن، که قطعا نیابت انصراف داره از چنین حجی ولو درست انجام بده، باز از حیث نیابت خدشه داره. همینجا بگید که یا خودشون یا شما براشون نائبی از سبت که پیدا کنید معرفی کنید. این بله، اون تبرعی اکثر قریب به اتفاق آقایون، مرحوم امام اشکال میکنه، ولی آقایون دیگه در نیابت تبرعی، یه وقت نیابت مستحبیه ولی پول میگیره، اون اشکال داره. اما اگر نیابت تبرع یعنی مفتکی نه استحبابی ها، تبرع اگه مفتکی هست اون اشکالی نداره. بله بله، نیابت میفرماین اگر نائب مجبوره که ماشین مسقف سوار بشه. این یکی به لحاظ این که مورد استراره و وسیله سرباز کامل، سقفایی هم که الان ماشینایی که میارن کامل نیست، یه مشکلی که داره این باربند طرف راست ماشین داخلش و طرف چپ اون باربندش، خود او حفاظیه برای کسی که تو ماشین میشینه، سایه هم میندازه. اونایی که بغل دیوار ماشین نشستن که قطعا کافی نیست، قطعا بارها ما عرض کردیم به مسئولین بسه که اگه به شهرتر امکان ماشینای تمام سرباز که حتی اون باربندم نداره. اگه استرار پیدا کرد که غالبا هم این استرار هست اینها، اشکالی نداره. محور بعدی عبارت است. بله عرصبت، اون هم کافی نیست. حج تبرعی مفتی که حج منو با ان واجب هست اون هم کافی نیست، قطعا مجزی نیست. محور پنجم وضعیت فقهی حج نائبانی که خود مستطیعن. وضعیت فقهی حج نائبانی که خود مستطیعن، این مسئله مصداق زیاد داره. همه ساله در ایام حج معضله‌ای میشه. مقصود اینه که یک کسی از نظر اعمال هیچ مشکلی نداره، قرائت کامل، اعمال را هم همه اختیاری بدون اضطرار انجام میده، ولیکن خود او که بناس برای پدرش حج انجام بده، وقتی از او سوال میکنی این مسئله را باید مطرح کنی در جلسه چندین بار که اونایی که حجشون نیابتی هست این نکته را رعایت کنن، که اینها خودشون اگر میخواستن حج آزاد بیان، اگر میخواستن حج آزاد بیان مستطیع بودن یا نه. حج آزاد یعنی چه؟ یعنی این که ما یحتاج زندگی از قبیل منزل، ماشین اگر لازمه، امرار معاش، ممر معاش، ممر بعد از برگشتن، رجوع به کفایت بعد از برگشتنم ممر معاشی داره، علاوه بر اینها 420 میلیون هم پول بیکار داره. حالا یا ملکی داره جای افتاده، یا تو بانک داره، یا هر چیزی. حج آزاد الان حدود 400-420 میلیون تموم میشه. اگر همچین پولی داره زائده بر اون نیازها، این میشه مستطیع. مستطیع که شد، حج بر خود او واجب. حج که بر خود او واجب شد، حج نیابتیش چند تا حکم داره. یک، از نظر تکلیفی به اتفاق همه کار حرامیه. از نظر حکم تکلیفی به نظر همه، کسی که مستطیع هست و واجب الحج میتونه بیاد و عرض شود که حج نیابتی انجام میده، همه میگن معصیت کرده. همینجاش بگی این چه دین و دیانتی ما داریم؟ ما داریم میریم به محضر رب جلیل پیوند عبودیت و بندگی ببندیم، اصل کار ما معصیته. این چه دین و دیانتیه؟ این چه مسلمونگیه؟ این از نظر حکم تکلیفی. از نظر حکم وضعی، جمعی میگن اصل این حج باطله، هم برای خودش هم برای منوبان، مثل مرحوم امام راحل علی الله تعالی مقامه. برخی تفصیل میدن میگن اگر نمیدونست اون وقت، اول که نائب شد نمیدونست مستطیعه، بعدها فهمید، مثل مقام معظم رهبری، میگن اشکال نداره. قائلین به مسلک ترتب، مرحوم محقق سید الخویی، استاد زنده یاد آقای تبریزی، استاد معظم آقای وحید، آقای سیستانی، از شبت که این بزرگواران میفرماین ولو معصیت کرده ولی حج نیابیش صحیحه. اما مرحوم امام، آقای گلپایگانی، آقای صافی، اینا میفرمان مطلقا این حج باطله، هم برای خودش نیست چون خودش قصد نکرده، هم برای منوبان چون خود این واجب الحج بوده. این را همینجا قضیه را قطعیش کنیم و تذکر بدید، اگر خواست بدون شبهه باشه یک راه داره که الان عرض میکنم. ضمناً بعضی ها اینجا ایران مستطیع نیستن، ولی وقتی اونجا اومدن، تو نمیدونم از کجا این ریشه گرفته، تو ذهن برخی از روحانیون هست که حالا که اینجا اومدی تو خودت استطاعت میقاتی داری. این حرف خیلی غلطه. کسی که اینجا ایران مستطیع نیست، الان به وسیله فیش دیگری آمده، این استطاعت معنی نداره. استطاعت اینه که از وطن افزون بر خونه و زندگی و ماشین اگه لازم داره و از بزرگ شود رجوع به کفایت و همه و همه پول حج آزاد 400 میلیون 420 میلیون را داره، این مستطیه. اما کسی که عرصت که اینجا نداره بعد بیاد تو میقات بگن که شما مستطی شدی، این با پول کی مستطی شده؟ با فیش دیگری آمده. لذا این فرمایش هر فرمایش درستی نیست. بعضی از اینایی که به نیابت میان و خودشون مستطیعن اصرار دارن بر آمدن، همون رای پیشنهادی را بهشون بگید که آقا شما نمیخواید کارتون عرض شود صحیح باشه شرعن و معصیت خدا هم نکنید، ما داریم میریم به پیشگاه ائمه بقی پیوند طاعت اطاعت از ولایت و ائمه خدا ببندیم و در پیشگاه بیت الله پیمان عبودیت و بندگی. شما اصل سفرتون حرامه، این چه بندگیه؟ راش اینه که شما حالا که مستطیعی فیش را قیمت کنی، از طرف وراس دیگه بخرید و پولش را ولو رازمم هست 20 میلیون دیگه 50 تومن دیگه روش بگذارید، 100 میلیون دیگه نائب بگیرید، برای اون مرحوم نائب بگیرید. در اینجا برخی از این زوار رند میگن حاج آقا من پدرم وصیت کرده، منحصرا حج ایشان را من باید انجام بدم، خیش و قومای خودم هم خواهر برادرام راضی نیستن. جواب این که چون شما الان مستطیعید، وصیت پدر نسبت به الان باطله. وصیت برای انجام حج شخص کسی که خود او مستطیع است و حج نیامده در حین عمل، در حین عمل خودش مستطیعه، این وصیت مشروع نیست. چون تأخیر حجم واجب فوری ها، تأخیر حجم جایز نیست، عمل به وصیت لذا فوری باید انجام بگیره و از این نظرم مشکلی نداره. ملاک الان دو بار اشاره کردم به جوابش که ملاک صحت نذر یکیه، عهد و اینا هم هست و قسم، یکی هم وصیت. ملاک حین عمله، در حین عمل این شخص که وصیت شده حج انجام بده خودش شرعاً معذوره. حالا اگر این آقا پسر بزرگه مستطیع نبود ولیکن تصادف کرده بود نمیتونست اعمال اختیاری انجام بده، بازم باطله، بازم باطله. ولو در این وصیت خیلی چست و چابک بوده ولی در این عمل به وصیت تصادف کرده، پاش قطع شده، وضوش وضوی عذریه، تمامش و وقوفش عذریه، این به نظر همه آقایون مشکل داره. آخرین آیات اعظم مرحوم آقای خویی، استاد آقای تبریزی، استاد آقای وحید و همچنین آقای سیستانی، این بزرگواران مطلقا میگن، مقام معظم رهبری هم میفرمان اگر از استطاعت خودش بیخبر بود، یه زمینی یه جایی توی دهاتی جایی داشت، این نمیدونست که این 400-500 تومن میارزه، بعد که اومد حج و برگشت یا در اثنای حج فهمید که بابا این زمین ارتقای قیمت پیدا کرده، اگه میخواست بره حج دو تا حج هم میتونست بره. حضرت آقام در این صورت میفرمایند حج صحیحه. بله بله، اما اگر بعد از این که محرم شده احرام بسته اینا دیگه قابل. آخرین مسئله که پیش میاد و اینجا باز جای گفتنش هست، این را تو جلسات مکرر معذر شما عرض کردیم، مسئله نماز معذورین هست. خیلی از کسانی که میان حالا به خاطر آرتروز یا به خاطر دیسک یا هر جهت دیگری، اینا نمیتونن نماز به حالت اختیاری انجام بدن، ناگزیرن یا رو صندلی بشینن یا روی زمین بشینن. اینا چند دسته تقسیم میشن. دسته اول کسانی که رکوع میتونن برن، سجده میتونن برن، قیام را باید در حال قیام تکیه بدن به چیزی. اینی که در حال قیام باید تکیه بده به چیزی، ولو به عصایی یا به ستونی، به نظر همه مراجع ازام باید نماز را جایی وایسته بخونه که تکیه بده، ولو به یک صندلی، به عصایی، به دیواری، به ستونی یا به شخصی هستن. بنابراین نماز تو مسجد النبی، هر جا نماز میخونه، مسجد الحرام رعایت کنه. نماز طواف را هم که رکنه انجام میده، اونجا نمیتونه بشینه، اگر با داشتن عصایی یا کسی بغلش وایسه تکیه به او بده یا صندلی کوچولویی باشه نگر داره بر او حمایل کنه، این وظیفش واجبه به این عمل کنه. دسته دوم کسانی هن که اینها در رکوع رفتن و سجده رفتن مشکل دارن، اما در قیام مشکل ندارن. بر اینها واجبه که قیام را رعایت کنن. برای رکوع اگه بشه یه ذره خم بشه، نوک انگشتا به سر زانو برسه کافیه، و اگر عرصه نتونست اینو انجام بده، سجده هم که نمیتونه، این رو صندلی باید بشینه. ولیکن در این که آیا به اشاره سجده کنه یا مر بیاره بالا، بین مراجع ازام چند نظره. نظر اول، مقام معظم رهبری استاد معظم آقای وحید میفرماین واجب جلو خودش چیزی که سجده بر صحیحه تا جایی که ممکنه. حالا تو مسجد الحرام را میگیم، تو اتاق میخواد نماز بخونه، روی تخت جلوی یا رو صندلی موری تسبیح تربتی میگذاره، کف دستا را رو جایی بگذاره، نوک شست پا را هم به زمین، به سبیل فتوا لازم این را رعایت کنه. بلکه آقای وحید میگن اگر حرجی نیست سر زانو را هم به جای بچسبانه، اگر حرجی نیست، و اگر حرجی بود این دیگه اینش ساقط. اما حق نداره مر بیاره بالا سجده کنه. این را مقام معظم رهبری و آقای وحید کافی نمیدانن. روی این حساب اینایی که میخوان توی مسجد الحرام نماز جماعت شرکت کنن و اونجا میخوان برای سجده و اینها بشینن رو صندلی و فقط مر بیارن بالا، این کافی نیست. نماز مستحبی طوری نیست به رجای ثواب، اما نماز واجب را باید در هتل انجام بدن که بتونن رعایت کنن، یا همونجا داخل مسجد روی یک صندلی بشینن، یه صندلی کوچولو هم جلویشون بگذارن، ولو رو دسته صندلی کاغذی تربتی بر کف دست داشته باشن، روی او سجده کنن. نظر دوم، نظر امام راحل آقای گلپایگانی عرض میکنم بعد، و آقای صافی، آقای مکارم، این بزرگواران میفرمایند که برای سجده کافیست مر تربت کاغذ بیاره بالا، همین مقدار، لازم نیست دیگه جلوش دست را رو جای بگذاره، مواضع سجده را رو جای قرار بده، همون چیزی که سجده برش درست را بیاره بالا، سر روی او بگذاره، همین مقدار کافیست. این نظر امام راحل، آقای گلپایگانی، آقای صافی، آقای مکارم. نظر مرحوم امام پیشانی روی سر، اینا برای همین جد از کردم پیشونه را روی سر بیاره، اما اون را بیاره رو پیشانی کافی نیست. مر را اگر کوچیک باشه، الان اون حساسیت های قبل نیست، الا ماشاءالله من دیدم در مکه توی بیت الله توی مساجد مر میگذرن، کسی هم حساسیتی از اونها نداره، ولی اگر مر کوچیک باشه کف دست بگیره و اینها معلوم نمیشه، یا کاغذی مقوایی تربتی. نظر سوم، نظر حضرت آیت الله مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی، این چند بزرگوار میگن اصلا مهر و تسبیح و این هم لازم نیست، برای سجده کافیست با سر اشاره کنه، برای رکوع مقداری خم بشه رو صندلی و برای سجده مقداری سر را پایین بیاره به اشاره و ایما کافیست، نه لازم است موری برکف بگیره مایسه و سجود و علی و نه مواضع سجده را بر جایی بگذاره. ریشه این اختلافی که عرض کردم یک کلمه است، و اون این که تو روایت آمده فَإِنْ عَجَزَ يُومِ، اگه عاجز بود از سجده ایما کند. منشأ اختلاف اینه که این ایما و اشاره جای کل سجده است. آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی این یومی را جای کل سجده گرفتن، ولی مرحوم امام و آقای گلپایگانی، آقای صافی این یومی را به جای مواضع سجده و اینها گرفتن، لذا میگن به احتیاط واجب باید چیزی باشه سر بر او بگذاره. مقام معظم رهبری و از حضور شود که آقای وحید این یومی را اشاره میدارن به اونجایی که هیچ یک از اینها ممکن نشه. و اما در مسجد الحرام نماز طواف را که میخواد بخونه، اگر اونجا دو تا صندلی نمیتونه بگذاره رو جلویش موری اینی مایسه و سجودی کاغذی چیزی بگذاره، به اتفاق همه آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی که ایما را کافی میدانن، اصلا اشاره را کافی میدانن. او بزرگوارانی که فرمودن مایسه و سجود بیاره بالا و سر بر اون بگذاره، این مقدار رعایت بشه، مقام معظم رهبری و آقای وحیدم که دست گذاشتن رو جایی و نوک پا را جایی بگذاره شست را، اونام در صورتی لازم میدانن که ممکن باشه، و چون ممکن نیست رعایتش در اینجا ضرور و لازم نخواهد بود. این هم مسئله دیگر. یه محور دیگر بود که دیگه عرض شود که وقت گذشته و خوف آن است که اطاله سخن موجب ملال افاضل باهر النور فیضاسای مناقب شعار منقب دسار شریعت معاب زخار غمغام عالی مقدار شود به پیشگاه روح بلند، عرض شود که ما به مقدار لازم هم الانش گرفتار هستیم. بله، به کسی ندید ها، یعنی ما واقعا گرفتاریم. 0912 757 2994. یک مسائل گفتنی دیگه هست که اینا را انشالله جلسات مکه مدینه انشالله خدمتون هستیم. به پیشگاه حضرت سید جلیل سلام، حالا بله، پیشگاه ارواح طیبه شهدا، همه فقها، مراجع عظام، امام راحل، شهید سردار سرفراز، حاج قاسم آقای سلیمانی و همه افتخار آفرینان دیگر و سلامتی زعیم فرزانه حفظه الله تعالی صلواتی مرحمت کنید. از نو به بعد شب ما سرمون خلوت میشه بعد.